خوبی دارید با
بسیار عالی
تکواندو تهران؟
بسیار عالی، بسیار عالی. و خب البته یه موقع‌هایی ممکنه برنامه‌هایی باشه که مثلا عرض می‌کنم به سلیقه یکی دوستان من خوش نیاد، یا ولی ما با صحبت و تعامل و هماهنگی که انجام میدیم الحمدلله تا به حال مشکلی نداشتیم.
به همه ما توسعه تکواندو
و همه ما بازوان فدراسیون هستیم، یعنی تمام این زحمات به خاطر اعتلاء ورزش تکواندو در فدراسیون تکواندو که الحمدلله سکان این ورزش به دست کسی سپرده شده که خودش سرآمد ورزشکاران و عالی ترین ورزشکار تکواندوی المپیک و جهان هست و براشون آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت دارم جناب آقای سایی، و امیدوارم که در این کار سنگینی که به هر حال مسئولیت قبول کردن با دوستان خوب و قدری که انشالله در اطرافشون خواهد بود بتونن این کشتی رو به سرمنزل مقصود برسونن.
و واقعا این توقع هم وجود داره که از قهرمان بزرگی مثلا مثل آقای هادی سایی این نوع امتیازات رو به راحتی ازش عبور نکنه. یعنی وقتی شما یه چنین گرد همایی هایی دارید، یه چنین افراد بزرگی رو دارید، اینا هر کدوم با قول خود شما صاحب نظرن، میتونن یه گوشه کار به هر حال بیان یه نظری بدن، اینها هم باید ببینه ایشون. میدونی چی میگم؟ وقتی ببینه، وقتی که با تعامل این حرکت رو به جلو بره، مطمئن باشید که تکواندوی ما در نهایت بهره لازم رو میبره.
دقیقاً هدف همه ما همینه، هدف ما همه ما اینه. حالا ممکنه بعضی از دوستان تصور کنن که خیلی عزم خوام اینو میگم که البته 100% اینجوری نیست، چون اینها همه برمیگره به منشور اخلاق. ما دقیقاً ورزش مملکتمون پوریای ولی داریم، جهان پهلوان تختی داریم و با نشأت گرفتن از این راهکارها افتخار میکنیم که در ایران داریم ورزش میکنیم با اون نمادهای بارز قهرمانی و پهلوانی که امیدواریم شامل حال همه بشه. در بعضی از نقاط ممکنه خیلی عزمخواهی نمیگم البته نداریم، ولی ممکنه که زمزمه هایی باشه که در بعضی جاها از اخلاق ورزشی کمی فاصله گرفتن. ما و دوستان نهایت سعیمون اینه که انشالله این فاصله و این گپ ما بین به اصطلاح اساتید به هر حال کهنسال زحمت کش قدیمی رو با نسل جوان از بین ببریم و این انتقال دانش فنی و روحیات مردانگی به راحتی و سهل الوصول باشه برای نسل جوان.
اصلا باشه. آقای کولجی عزیز شما استاد ما هستید، بهتر از منم میدونید.
محبت دارید.
ورزش تکواندو 50% رو با کیفیت فنیش مردم دنبال میکنن، 50% شیفته اون آدابشن،
درود بر شما،
شیفته فرهنگشن.
احسن.
یعنی اگر ما اونو داشته باشیم اینو نداشته باشیم، یا این یکی رو داشته باشیم اونو نداشته باشیم، برای هیچ کس ورزش تکواندو جذاب نیست. خیلی ها عاشق اون رفتارهایی هستن که اون قهرمان بزرگی تکواندو هست. پس بنابراین این در کنار ارتقای دانش فنی اینم باید دیده بشه، روش کار بشه، و کار شدن این در برمیگرده به نوع دیدگاهی که جناب عالی و همکارانتون مثلا در تشکیل این مراسم دارید. آقای کولجی به من بفرمایید که از چه زمانی در چه سنی این همه شور و عشق برای تکواندو در شما به وجود اومد؟ مثلا عاملش چی بود؟
عرض به حضور جناب عالی، خب قاعدتا یه سری از دوستان میگن از زمانی که فیلم‌های به هر حال اکشن به اصطلاح خارجی رو دیدن، مثل بروسلی، مرحوم بروسلی و دیگر عزیزان، این یه انگیزه‌ای که خب نمیشه به هر حال این رو کتمان کرد. همه با دیدن اون کارهای تکنیکی زیبا خیلی سریع جذب این ورزش میشن. ولی من بر اساس مطالعاتی که داشتم و عرض به حضورتون اساتیدی که در خدمتشون بودم، روز به روز بیشتر شیفته و عاشق این ورزش شدم. و به عنوان یک خادم کوچیک سعی کردم که در هر برهه از زمان، چون مسئولیت‌های متفاوتی داشتم، برای اطلاع حضرت عالی از زمانی که من این ورزش رو شروع کردم با محبت دوستان، بند منطقه 9-2-11 تهران رو به اصطلاح به عنوان رئیس دفتر مشترک در خدمتشون انجام وظیفه میکردم و تکواندو هم خب چون در رشته تخصص بنده بود، سالن محمد نصیری که بعد شد شهید هیدرنیا که خود آقای هیدرنیا دوستان بسیار عزیز بنده بودن که رفتن جبهه و قرار بود بیان که به هر حال روی فعالیتایی رو با هم داشته باشیم، متاسفانه دیگه درسته. ما ندیدیمشون، به درجه رفیع شهادت نائل شدن. ما کل مجموعه محمد نصیری یا شهید هیدرنیا در اختیارمون بود.
یعنی شهید هیدرنیا یک از کانونای تکواندو تهران بود.
اصلا ما تمام مسابقاتمون رو که بالای 400 نفر از افسانات ایران می اومدن داوطلب در اونجا مسابقه مسابقات سنگینی برگزار میکردیم که جناب آقای ارجمند، جناب آقای آذرپاد که پای ثابت همه موارد ما بودن، آقای علی نسب، جناب آقای فکوری، داورایی بودن که فی سبیل الله که عرض میکنم وجدانن بدون دریافت یک دینار. خود بنده که در خدمت شما هستم بعد از گذشت بیش از 50 سال از تکواندو یک ریال منبع درآمد نداشتم و با عشق آنچه که داشتم سعی کردم که در این جهت فعالیت کنم و به کار بگیرم برای جذب عزیزانی که خدای نکرده به مسیرهای نامیزون نرن و همان با جان و دل این ورزش رو قبول کردن و خب الحمدلله میبینیم که الان افتخارات بسیار عالی در سطح جهان دارند و الان هم اگر ما بتونیم در رابطه با منشور اخلاق یک مقدار بیشتر و بهتر فعالیت کنیم، چون ببینید جناب آقای منصوریان، ما تکواندو رو پاک میخوایم، ما تکواندو رو بدون تعرض میخوایم، ما تکواندو رو بدون مسائل بد میخوایم،
بدون خشونت میخوایم،
بدون خشونت میخوایم. خیلی موارد دیگه هست که اصلا اینجا جای بیان کردنش نیست، درسته. ولی ما یک تکواندوی سالم پاک میخوایم با اساتیدی که دارای یک همچین انگیزهی باشن. اگر خدای نکرده چیزهایی رو حالا به هر حال گفتن که بنده نمیپذیرم، ما اصلا نمیخوایم با یه همچین مواردی در تکواندو اصلا خدای نکرده وقتمون رو یا فکرمون رو مشغول کنیم. بالای 99% عزیزان همه اساتیدی هستن که بنده به وجودشون افتخار میکنم. حالا گهگاهی هم یک چیزهای زمزمه هایی میشه که همیشه نمیشه و هر حال اجتناب ناپذیره و ما میخوایم اون اپسیلون کم رو هم انشالله، اون درصد کم رو هم با یک اخلاق خوب ناب محمدی، و خب ما منشور اخلاق در تکواندو واقعا حرف اول رو میزنه. تکواندو یک ورزش نجیب، یک ورزش محترم، بدون درگیری، بدون خودزنی، بدون نمیدونم سفسطه و مسائلی که به هر حال مشکلاتی به وجود بیارن، و میخوایم این کار از قدیم بوده به همین صورت روز به روز بهتر بشه و با تعالی بهتری انشالله در اختیار نسل جوان قرار بگیره. ببخشید من زیادم صحبت میکنم، ولی نکاتی که خیلی های اهمیته.
اتفاقا همه این نکات نکات آموزنده ایه، به خصوص برای نسل جوان ما که همه چیز رو فقط در یه قهرمانی و گرفتن یه مدال خلاصه شده نبینند. زندگی ابعاد مختلفی داره، زوایای مختلفی داره. امروز شما وقتی با این آتش، وقتی با این حرارت راجع به شخصیت‌های مختلف صحبت می‌کنید، قطعاً اونها یک ویژگی‌های اخلاقی خاصی داشتن که امروز در کلام شما مرتباً اسمشون میاد و ازشون به نیکی یاد می‌کنید. این میتونه یه سرمایه واقعی برای یک انسان باشه. ولی مدال که بالاخره حالا شما میری یه لحظه ای هم خوشحال میشی و یه بخشی تموم میشه میره، چی میمونه از اون مدال؟ چی میمونه از اون ورزش و از اون رفتار؟
قربون کلامتون، بسیار عالی فرمودین. جالب اینجاست که من این رو خدمتتون عرض کنم، بانیان ورزش در توابع استان تهران و حتی در افسانقات دوردست همه عزیزانی هستن که در کمیته ما حضور دارن. من باب مثال مثلا جناب آقای غلامرضا آقا کثیری از بانیان ورزش شهر ری هستن، یا آقای منوچهر صاحبی، یا جناب آقای پرویز صادقی که نیکوکاری هستن که با هزینه شخصی خودشون سالن ژیمناستیکی زدن که جناب منصوریان من از حضرت عالی دعوت میکنم در برنامه آتی تشریف بیاریم ببینین. در خود تهران همچین سالنی نداریم.
نه هستن
با هزینه شخصی، زمین فوتبال و موارد دیگه و موارد دیگه، اینها ارزشمندن و اینها همه در کمیته پیشکسوتان استان تهران ما در رکابشون هستیم و در معیتشون کسب فیض میکنیم و برای ما بسیار ارزشمند بودن این عزیزان یا اساتیدی مثل جناب آقای شمس در این مقطع هم مثل 40 سال پیش 50 سال پیش هنوز 5 6 تا کلاس رو دارن با مدیریت بسیار صحیح و یک متد بسیار عالی و بدون خشونت. یعنی خب ما داشتیم کسایی که متاسفانه ضمن این که تدریس میکردن در کلاسشون یک بچه‌ای به واسطه اون ضربه سنگین که بهش وارد شده متاسفانه دار فانی رو ودا گفته، ولی ایشون با متد بسیار صحیح آکادمیک به گونه‌ای یا دیگر عزیزان ما دارن تدریس میکنن که تمام خانواده ها شیفته اخلاق این اساتید و مخصوصا جناب آقای شمس که همیشه با محبت دارن کلاس های متعددی رو به صلاح با یک متد بسیار صحیح آموزشی، نه خشونت، نه حرف های مثلا جناب آقای فکوری یکی از اساتیدی بودن که هیچ وقت من یک کلام حرف بد نامربوط از دهنیشون نشنیدم و این باعث افتخاره. ایشون هم به همین صورت انسان بسیار با معرفت. ما جلسه داشتیم، یکی از عزیزان با تأخیر اومد به ما رسید، ایشون با اون اخلاق خوب محمدی اتفاقا در برنامه به اصطلاح سالن مفاخر المپیک، کمیته المپیک بعد می‌رفتیم، راهبندون شدیدی شده بود. اون دوست عزیز ما نرسید به تبع اون، جناب شمس هم که منتظر ایشون بودن نتونستن، ولی بعد که صحبت کردیم یک کلمه خدای نکرده خارج از نرم صحبت نکردن، در کمال انسانیت. اتفاقا نگران شدن که این بنده خدا دوست عزیزمون چقدر تو ترافیک موند که به ما نرسید. منظورم از نظر منشور اخلاق دارم عرض می‌کنم که این مثال ها رو می‌زنم.
خیلی مهمه این مطلب، خیلی مهمه. ممنونم آقای کولاجی، یه فاصله بگیریم برمیگردیم.
زحمت نشوست.
خب عزیزان شنونده، همچنان با میهمان ارجمند برنامه‌مون جناب آقای حمید کولاجی از پیشکسوتان رشته تکواندو در برنامه محوطه گفتگو در خدمتون هستیم. من واقعا دارم لذت میبرم از فرمایشات ایشون و امیدوارم که همیشه سلامت باشن و سایه‌شون هم بالا سر در واقع ورزش تکواندوی ما باشد، چون ما خیلی نیاز داریم به یه چنین فضایی که در ورزش تکواندومون به وجود بیاد. آقای کولاجی، یکی دوتا مورد هست، من میخوام خلاصه وار اینا رو با هم جمعش کنیم در طول برنامه. اول اینکه من خودم اینو از دیدگاه خودم میگم، من میگم که تکواندوی ایران میتواند تکواندوی اول جهان باشه، کما اینکه ما در یه دوره هم دیدید که رفتیم در کشور کره جنوبی و جایی که در واقع مبتکر و مخترع، حالا هر چی اسمشو بذاریم، کره جنوبی دقیقا. تیم کره رو در کره شکست دادیم.
درود بر شما.
خب آدمایی هم بودن، زحمت کشیده بودن، قهرمانانی هم بودن، ولی به نظرم میاد توی سالهای اخیر اون چی میگن جلال و شکوه لازم رو در تکواندو نمیبینیم، علی‌رغم این که داره زحمت کشیده میشه، علی‌رغم این که قهرمانان ما قهرمانان کمی هم نیستن. به چه عامل؟ ببینید شما چکیده یه در واقع تجربه هستید دیگه، تو همه زمینه‌ها، مربیگری، نمیدونم مدیریت، قهرمانی، چیه ته داستان؟ این خیلی مهمه جناب.
عرض به حضور حضرت علی، نکته بسیار جالبی رو مطرح فرمودین. حرکت رو به جلوی تکواندو، خب همونطور که مطلع هستین، از زمان جناب آقای صفوی که شکل گرفت و در زمان اساتید دیگری مثل جناب آقای قومی و مخصوصا آقای مختار کلانتری و سپس بحث جناب آقای پولادگر، واقعا به اوج عظمت به اصطلاح این ورزش در فلک الافلاک رسیدیم. یعنی میتونستیم بگیم که ورزش تکواندو جزو ورزش اول مملکت از جهت مدال آوری و داشتن قهرمان های واقعا بیبدیل که الان در افسانه‌نگاری دنیا از این عزیزان داره استفاده میشه به عنوان سرمربی و به اصطلاح متد آموزشی. ولی مطلبی که از این رو یادمون نره، این دو سال و اندی نزدیک سه سالی که کرونا حمله ناموزون و منحوسی رو به مملکت ما داشت، متاسفانه وقفه بسیار بدی رو به وجود آورد در همه روند کارهای چه آموزشی، چه بحث مدیریتی، چه در رابطه با بحث به هر حال مناطقی که باید به اصطلاح فعالیت میکردن، هیئت‌های استانها. ولی این رو صادقانه عرض کنم به عنوان یک کسی که به هر حال هیچ وقت تا به حال ما بی ربط نگفتیم که بخوایم نه از کسی تعریف مفرقی رو پوشش طلا بدیم و یا برعکس، استان تهران
این واقعیت رو
عرض میکنم، استان تهران از زمانی که بنده در خدمت اساتید بودم، از زمان جناب آقای سهرابی و بعدش هم که جناب آقای سردار خلیلی این مسئولیت رو عهده‌دار شدند، واقعا به طور ریولوینگ مدام، یعنی در یک اتوبان به صورت تختگاز دارن پیش میرن و مدام وقتی شما اون به اصطلاح کادر به اصطلاح تقویم استان تهران رو ببین، یا آموزشه یا مسابقه است یا عرض به حضورتون امتحانه یا برنامه های دیگری در سبکای متفاوت کیوروگی، پومس و هان مادان. ما اخیرا قهرمان های به اصطلاح کشورمون تشریف بردن و در کره قهرمان هان مادان جهان شدن، آقای فیروز اسبقی، آقای ابوالحسن شاهوردی و دیگر عزیزان، و این بسیار به اصطلاح جای تشکر و تقدیر داره از مسئولینی که یعنی بدون وقفه دارن فعالیت میکنن، تلاش میکنن و سرویس میدن به،
یعنی معتقدید که بعد از دوره کرونا داره یه فضای جدیدی به وجود میاد که یه خود باید صبر کنیم؟
100%. متاسفانه خب چون به هر حال این شرایط کرونا لطمه سنگینی زد و اخیراً هم که یکی دو تا مورد متاسفانه بحث دوپینگ و اینا مطرح شد، یک مقدار به هر حال ناخوشایند بود، ولی مسئولین و کادر فنی فدراسیون و هیئت تکواندو استان تهران یعنی بدون اینکه یک لحظه بخوان درنگ کنن، مدام به صورت ممتد دارن کارشون رو پیش میبرن و من از قول خودم از این عزیزان تشکر میکنم و به صورت شایسته ای واقعا دارن زحمت میکشن و امیدوارم خداوند بهشون سلامتی و طول عمر با عزت بده که در این راه کماف سابق باز بتونن تلاششون رو ادامه بدن.
خب انشالله که موفق باشن. آقای کولجی، توی زندگی چی بیشتر از هر چیز دیگه ناراحتت میکنه؟
والا سوال خیلی قشنگی رو مطرح کردیم. من بعد از این که خیلی عزم میخوام اینو میگم، شاید جاش اینجا نباشه، بعد از این که پدرم از دار دنیا رفت که اصلا من به خاطر ایشون هم تقریبا
خدا رحمت
بخشی شمادم که در کنار ایشون بودم که بعد دیگه متاسفانه به رحمت خدا رفتن، ببینین خیلی عزم میخوام نداریم، ولی اگر این که شما تصور کنین که بخواد باهاتون صادقانه رفتار نشه و برخلاف اون نیت پاکی که به اصطلاح به هر حال ما در بین رفقامون داریم و این رو به کار گرفتیم که همه با هم دست به دست هم در جهت گسترش تکواندو فعالیت کنیم، عزیزانی باشن که بخوان دو دستگی به وجود بیارن، لشکرکشی کنن، تیمداری کنن، بگن
دو نوع شخصیت داشته
آفرین شن. اینا رو اصطلاحاً عزم هم رفقای ما میگن دوگانه سوز. هم در سفره امام حسین سینه میزنن، هم در جای دیگری ببخشین به هر حال عرض اندام میکنن. ما این مطالب هستش که نمیپسندیم و دوست داریم که انشالله به مرور زمان این نکات به هر حال خارج از شأن یک ورزشکار، حالا پهلوان که بماند، یک ورزشکار باید دارای اون صداقت گفتار و کلماتی که در رفتارش دروغگویی خدای نکرده و مواردی که به هر حال ما سراغ نداریم در اساتید تکواندو، ولی نارسته. خدا کنه که بروز و ظهور نکنه. فقط این نکته یه که خیلی ما رو متاثر میکنه. خیلی متاثر میکنه شخصیت های مثل جناب آقای آذرپاد که نماد بارزی این ورزش هستن، اصلا نمیپسندن کسی باشه که بخواد متاسفانه این دوگانگی و دو دستگی رو به وجود بیاره. البته نداریم، ولی چون شما فرمودین این مطلب متاسفانه یکی از نکاتی که خیلی باید بهش به اصطلاح پرداخته بشه.
آقای کولجی بزرگوار
جانم،
الان که خیلی ممکنه که دارن گفتگوی من با جناب علی رو میشنوند در این برنامه، یهو حواس کنن که مثلا یه فرزند خردسالی دارن، حالا تو سنین مناسبیه، میخوان ببرن تکواندو، تصمیم گرفتن که دیگه از فردا مثلا بچه‌هاشون رو بذارن تو تکواندو، شما توصیه‌تون به خانواده‌ها چیه؟ یعنی چه چیزهایی رو ملزم میکنید که قبل از اینکه دست بچه‌شون رو بگیرن بیارن به سالن تکواندو رو حتما رعایت کنن، هم خود اون هنرجویی که میخواد بیاد این کار رو یاد بگیره و هم خانواده ایشون؟
بنده با عزتون به این صورت عرض کنم، خیلی چکیده مطلب رو بگم که خیلی مطالعه کنن راجب شخصیت به اصطلاح تدریس کننده استاد عزیزی که در کجا و به چه صورت،
یعنی هر جایی که دیدن یه تابلوی خورده
اصلا اون اصلا تبلیغات به درد نمیخوره، باید برن حضور پیدا کنن، نحوه تدریس، آموزش، نوع بیان و گفتار، کلمات، رفتار خشن
تحقیق کنن،
احسن تحقیق کامل به عمل بیارن و در حوالی خودشون باشه و کسایی باشن که با استعلام از هیئت تکواندوی استان تهران و یا فدراسیون تکواندو بدونن چه کسایی دارای اون منش و منزلت و معرفت استاد بودن هستن، چون ممکنه خیلی ها برن از این کارها بکنن که دور از چشم استان تهران یا فدراسیون باشه.
درسته.
ولی باید استعلام کنن، استادی باید باشه که مورد تایید باشه و بعد هم که عزیزشون میبرن اونجا یک رفرنسی براشون در بانک اطلاعات به ثبت برسه. اگر یه کار تفریحی بکنن نه در بانک به اصطلاح ثبت خواهد شد و
یعنی نه... ببینن مثلا تو اردیبهشت وضعش چیه، تو خرداد چیه، تو مرداد چیه، همگر بیان باش در واقع بررسی بکنن و برسن بالا.
قربون کلامتون، باید 100% با اساتیدی به اصطلاح هماهنگ باشن که دارای یک رزومه قوی باشن.
درسته.
و شاگرداشون به سرمنزل مقصود رسیده باشن، چه از نظر درجه، چه از نظر به هر حال ثبت در اون بانک اطلاعاتی. اینها خیلی های زحمت،
باید همه مهمتر اخلاق.
بله بله، 100%.
یعنی باید آخرین مدرک اخلاقی رو
واقعا یک ورزشکاری که اگر دارای بالاترین مقام تکنیکی و کیفیت کاری باشه، اگر اخلاق نداشته باشه، متاسفانه آره
بله.
اصلا نه شما میپسندین، نه بنده کمترین، نه خانواده تکواندو.
درسته. یعنی ما حتما و حتما یادمون باشه در ورزش زمانی میتونیم بگیم این مجموعه موفقه که عزت و حرمتش سر جای خودش باشه.
قربون کلامتون.
فرق نمیکنه حالا تکواندو امروز بحث ممکنه در والیبال باشه، در فوتبال باشه، در اگر عزت و حرمت یک مجموعه حفظ نشه بعیده حتی در بالاترین اشل جهانی و بین المللی قرار بگیره، برای مردم جذابیت نداره.
البته مطلب بسیار جالبی فرمودید. خیلی عذر میخوام که بنده این رو دارم در این مقطع میگم. بنده بارها و بارها در عرایزم که به هر حال به عنوان فیلم و خبر و اینها در استان تهران مطرح شده، بنده به عنوان مسئول کمیته پیشکسوتان و عضو به اصطلاح هیئت رئیسه هیئت تکواندو استان تهران بارها این رو عرض کردم، ما روی بحث اخلاق خیلی حساسیم.
دقیقا.
از خود جناب آقای خلیلی، جناب آقای لشکری و دیگر اساتیدی که ما در رکابشون هستیم روی بحث اخلاق اصلا وحشتناک پافشاری میکنن. و این چیزی نیست که بخوام تعارف کنیم یا خود
موردی هم بوده که مثلا طرف رو حذفش بکنید یه موقع،
متاسفانه
یا بیشتر میدیم به سراغ سازندگی،
فقط رو سازندگی داریم کار میکنیم و اگر کسانی هم که به هر حال دارای اون خصوصیات عالی اخلاقی نباشن، با صحبت و مذاکره و تعامل سعی میکنیم در جهت باشن و اگر واقعا دیدیم که رزومه و سوابق قبلشون اجازه نمیده، ما سعی میکنیم که با عزیزانی همکاری کنیم که برای همه از هرومن شمس باشن، یعنی همه واقعا شخصیتشون رو بپذیرن و به صداقت گفتار و رفتار و کلام و نیت پاکشون ارادت داشته باشن و اطمینان داشته باشن.
زنده باشید انشالله. خیلی ممنونم. غیر از تکواندو چیکار میکنی آقای اکولوژی؟ خب خیلی مهمه دیگه. حالا من بگم اگه مثلا بخش بخش کنیم زندگی شما رو، من حالا اینو از شما این شناخت رو دارم، میگم در 24 ساعت 20 ساعتش مال تکواندوه دیگه قطعا.
عرض به حضور
اون 4 ساعت رو نمیدونم دیگه.
عرض به حضور جناب علی، خب بحث خانواده برای بنده در اولویت بالاست. من فرزندانم الان خب در سنینی هستن که فوق العاده باید به هر حال بهشون توجه بشه.
چند تا فرزند دارین؟
3 تا فرزند دارم، یک پسر و دو تا دختر که اینها جزء به صدا شاگردانی هستن که در مدرسهشون جزء شاگردان ممتاز هستن.
آفرین.
و خیلی روی اخلاق و رفتار اینها من حساس هستم و تمام دوستانشون رو زیر ذره بین دارم که اگه کسی با اینها میخواد معاشرت کنه، اگر خدای نکرده از نظر گفتار و رفتار شایسته نباشن، من خواهش میکنم و به اصطلاح به گونه‌ای باهاشون صحبت میکنم که خودشون میپذیرن که دوست
درسته.
بهتری رو انتخاب بکنن.
درسته.
این یکی از مسائلی که برای من خیلی های زحمت،
مسائل اخلاقی فرزندانتون براتون خیلی مهمه،
اصلا بالاتر از خود زندگی بنده است. من اصلا زندگی میکنم به عشق این عزیزان و نهایت سعیم هم اینه که انشالله همینطور که خدا رحمت کنه پدر بزرگوارم ماها رو سر سفره با برکتش بزرگ کرد با تعالیمی که داد، سعی میکنیم که بچه های ما هم به هر حال با نشأت گرفتن از اون به هر حال نصایح و ارشادات که ما میتونیم بهشون منتقل کنیم همون مسیر پدر بزرگوار ما رو انشالله پیش بگیرن.
انشالله که سایتون سالها بالا سر بچه ها باشه،
موفق
باشید. خیلی هم خوشحال شدم در این برنامه شما.
اصلا باعث افتخار بنده بود که امروز وقت دادین بنده کمترین بیام سرتون رو درد بیارم. از شنونده ها هم خیلی عذرخواهی میکنم که بنده رو تحمل کردن. امیدواریم بتونیم در مجالس و محافل آینده هم در معیت حضرت عالی باشیم، هم نکات خوبی رو از طریق جناب عالی انشالله برای نسل جوان به صورت گزارشی تهیه و تنظیم و تقدیم.
خیلی متشکرم جناب آقای حمید کولجی. امیدوارم که فرمایشات شما همه اون چیزهایی رو که در برنامه مطرح کردید دستمایه‌ای باشه برای رشد واقعی نسل جوان امروز ما که واقعا تشنه شنیدن یه چنین ادبیاتی و یه چنین گویشایی هستن. و برای همه آرزوی سلامتی میکنم. دوستان عزیز، گفتگوی من در برنامه محوطه گفتگو با جناب آقای حمید کولجی از پیشکسوتان برجسته ورزش تکواندو ایران به پایان رسید. امیدوارم که این برنامه رو پسندیده باشید. همراه با میهمان ارجمند برنامه‌مون و همکاران محترمم با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
السلام علیک یا سیدنا المظلوم،
السلام علیک یا ابا عبد الله،
یا ابا عبد الله.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز، شما عزیزانی که انشاءالله سفر اربعین رو در پیش دارید و دوست دارید خاطرات، تجربیات و دریافتهایی که از این سفر نورانی داشتید رو به دیگران منتقل بکنید. برای انتقال این تجربیات ما نیاز به یک سری روش ها و مهارت هایی داریم که بتونیم اون چیزی که دریافت کردیم رو بهتر منتقل بکنیم و بهترین روش انتقال ما سفرنامه هستش، سفرنامه نویسی. ما در این برنامه میخواییم در گفتگو با آقای آذرباد که اولا سلام عرض میکنم خدمت ایشون.
من هم خدمت شما و خدمت مخاطبان خوب برنامه سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
میخواییم بدونیم که سفرنامه کلن چی هست و یا اینکه سفرنامه چه چیزی نیست.
بسیار هم عالی. آرزم به حضورتون، ببینید وقتی ما در مورد سفرنامه صحبت میکنیم در مورد یکی از روش‌های انتقال اطلاعات و مخاطب استفاده میکنیم که میتونه برای ما بخشی از یک چیزی رو روایت کنه یا قصه بگه. حالا این دوتا یه سری تفاوت ها داره، فرصت بشه حتما در موردش صحبت میکنیم. سفرنامه در کنار داستان و قالب‌های مختلفش، فیلمنامه و نمایشنامه و روایت و جستار روایی، به ما یه سری داده ها میده، یه سری اطلاعات میده و ما میتونیم آشنا بشیم در مورد موضوع خاص. حالا وقتی صحبت از سفر را میکنیم یعنی چی؟ یعنی اینکه یک نفری به یک مکانی سفر کرده، در این مکان یا اتفاقاتی برای خودش افتاده، از اون اتفاقاتی که برای خودش افتاده برای ما صحبت میکنه، یا میاد چیکار میکنه، اتفاقاتی که اونجا به چشم دیده رو بیان میکنه. اصلا اونجا مردم در چه مکانهای زندگی میکنن، معماریشون چه شکلیه، چه خوراکی دارن، چه پوشاکی دارن، و این در واقع ذهن ما رو درگیر میکنه. ما به یک تصویر واضح و روشن از آنچه که او دیده است ما چی میرسیم. حالا یه موقع سفرنامه نویس ماجرای ما هر آنچه رو که دیده با کمترین دخل و تصرف به ما منتقل میکنه. برخی اوقات ممکنه که این دخل تصرف رو انجام بده ولی به معنا نه اینکه تخیل بکنه، هر چیزی که میگه واقعیه ولی یه جنبه در واقع دراماتیکی هم داره. مثلا میگم تو یک سفرنامه به اسم جانستان کابلستان که آقای امیرخانی نوشته، یه بخشی ایشون میخواد بره به یه جای دیگه، دنبال ماشین میگرده، این کشمکش پیدا کردن ماشین و اتفاقاتی که بعدش میفته تبدیل میشه به یک داستان، در این که تو این واقعیت هم چیزی نیستش که بگیم که خیلی تخیل شده، نه همون چیزی که بوده ولی ایشون با قلمش اومده چیکار کرده، یه شکل داستانی بهش داده و ما با یک درام هم در کنارش مواجه هستیم. این رو هم اضافه بکنم که الان طبیعتاً شکل سفرنامه ها عوض شده. ما قبلا سفرنامه های مکتوب داشتیم، الان سفرنامه تصویری حتی صوتی هم داریم.
خیلی ممنون از همراه شما، خیلی ممنون از تشریف فرمودید.
متشکرم.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر رو امام زمونه.
وقتتون بخیر باشه همراهان گرامی، شنوندگان محترم شبکه رادیوی ورزش. ما همچنان در بخش دوم خوشبختانه با شما هستیم. امید به خدا تا ساعت 22 روی همین موج رادیویی FM ردیف 92 مگاهرتز در ادامه همراهی خوبتون با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی ورزش با لمس ساعت 18:30 دعوت میکنم همراه بشید با همکاران خوبم در برنامه زندگی داورانه.